عکس میکنن، یعنی میگن پاسخ کجاست، اون چیزی که مطلوبه کجاست، زمانی که فرض بفرمایید این مسئولین خاص مذهبی نباشن، زمانی که جامعه روحانیت نباشه، زمانی که آخوندا فرض بفرمایید برن مثلا کرواتی ها بیان. خب اینو براش تصویر درست میکنن، انقدر غلیظ این رو این حرف رو نمیزنن. یک مثلا فرض بفرمایید جوان تحصیل کرده کرواتی که توی فلان کشور هست و داره مثلا خیلی با دیسیپلین و مثلا فرض بفرمایید خیلی ادبی صحبت میکنه، میارن چندین تصویر از این گونه نشون میدن، میگن ببینید این جوانان نخبه‌ان که مهاجرت کردن رفتن، اینان که آینده ایران نجات میدن. کسانی که رفتن این شکلیان صرفاً، در صورتی که چندین میلیون ایرانی در خارج از کشور هست که خیلی از اینها اصلا تحصیل کرده نیستن، خیلی از اینها رفتارهای خیلی سویی دارن که به جان هم میافتن اونجا. ولی تصویری که از اونها نشون میده جوان نخبه‌ای است که مثلا با مظلومیت رفته و میخواد برای کشور کار بکنه و نمیتونه. تصویری هم که هم از این مسئولین نشون میدن اینه که همشون دارن حرفای پرت و پلا میزنن و با گزینش حرفهاشون و با تغییر تیترها سعی میکنن این تصویر رو بدن که مثلا یا خشنن یا غیر علمی دارن حرف میزنن یا فلعی دارن کشور رو اداره میکنن و باعث فرار مغزها و دلسوزها از کشور شده و در نهایت شما یک بدبینی نسبت به آن چیزی که داره اتفاق میفته پیدا میکنید که این بدبینی نسبت به آیندهتون هم رقم میخوره. جایگزین رو هم بهتون معرفی میکنن با خوشبینی های کاذب.
بسیار بسیار سپاسگزارم جناب آقای غلامی. با توجه به باز وام بگیرم از صحبت های آقای جلیلی، اون عمق کلام ایشون شاید به نوعی این بود که یک مشت نمونه کاذب ارائه میشه برای یک خروار واقعیت که دیده نشه و به نوعی در مورد خودشون باز از تکنیک جزء به کل و منحرف کردن استفاده میکنن و برعکسش رو جلوه میدن. این باز به یک نتیجه میرسونه من جامعه رو. اگر از بفرمایید روی این صحبت بکنیم، چون فکر میکنم مسئله روز ما هم هست و توی تابستان 1401 شاید از همینجا ما یه مقدار آسیب خوردیم. البته این رو هم برای شنوندگان محترم شفاف بکنم، خود بنده که این عذر خدمت شما دارم جز منتقدین رفتارهای قبلی بودم که شاید زخمهایی رو ایجاد میکرد برای اینکه همین به تعبیری معاندین اونجا لانه کنن و فساد ایجاد بکنن. راحت از شما بپرسم اینکه این فضای مقشوش، این فضای کاملا آشفته و مخلوط از شبهات که واقعیت درش گمه، حتی یه پله جلوتر اومدیم با کمک شما اصلا واقعیت نسبتش بدبینی ایجاد شده، خب این یک بالاخره اثری در من ایجاد میکنه که این اثر در من یک فعلی ایجاد میکنه و اگه این فعل اجتماعی باشه مثل آنچه که در تابستان 1401 اتفاق افتاد و یک سوال غلط، یک واقعیتی که نسبت بهش بدبینی ایجاد شده بود و اون آسیبی که شاید به نوعی ما خوردیم، اینجا تحلیل شما چیست؟ نسبت شبهه با این اتفاقی که شما رو به یک کنش اجتماعی غلط شاید حتی بندازه.
من اجازه بدید که نسبت به عرایض قبلیم و فرمایشات جناب جلیلی یک تکمیلی بزنم نسبت به این که شبهه واقعا به مثابه یک بدبینی یه واقعیت و موضوعات و توانایی ما در جامعه باعث میشه که مردم سردرگم بشن و همین سردرگمی ها باعث میشه که مردم کنش داشته باشن نسبت به شبهاتی که ایجاد میشه. و این که عرض کردم که مسئولین خودشون بعضن مقصرن، من یه مثال ملموس رو عرض کنم و رد بشن برم سراغ بحث این که شبهه چگونه باعث میشه که به کنشگری و نافرمانی برسیم. ببینید، ما تو موضوع این که عرض کردیم که سوالات غلط مطرح میشه و گفتیم که مسئولین یعنی در پله اول ایجاد شبهه هستن، من فقط یه مستاقی عرض کنم رو با فرمایشات های جلیلی تکمیل بشه. ما تو ماجرای حمله موشکی برای اولین بار در فکر میکنم حوزه سیاست بین الملل باز های جلیلی
تکمیل کنم، جهان بی نظیر بود عملیات وعده صادق.
نه وعده صادق از نه، حمله به پایگاه آمریکایی عین الاسد.
بله بله
درسته. بله. ما یک حمله اتفاق افتاده، تازه حمله‌ای که رهبر انقلاب و مردم میگن که این انتقام کامل نبوده، این اصلا انتقام نبوده، یک تنبیهی بوده. ولی به هر جهت جمهوری اسلامی در منطقه، در منطقه‌ای که آمریکا ناو داره و انواع اخوان پایگاه داره، ما یک حمله موشکی انجام دادیم.
بعد از ویتنام حدود 60 سال این اتفاق
افتاد. بله،
شجاعانه و بی‌نظیر.
خواستم عرض کنم بعد از ویتنام، تازه حالا ویتنام اتفاقاتی افتاد و اینها بالاخره به یک تفاهمی رسیدن. ما از ابتدا با آمریکا بالاخره بر اساس موضوعات اهدافی که داشتیم وارد جنگ شده بودیم. ولی حالا به هر جهت این که حمله موشکی بشه در این منطقه برای بار اول بوده در حداقل غرب آسیا. ببینید چجوری ما داریم باورهای مردم رو نسبت به واقعیت‌ها از بین می‌بریم. اون همینه که آقای روحانی مطرحی که در برنامه‌های تلویزیونی منبری که الان مسئولیتی هم داره در مجلس شورای اسلامی به واسطه رئیس مجلس و داره توی برنامه‌های متنوع قرآنی و غیره تلویزیونی حضور پیدا می‌کنه، به راحتی در یک سخنرانی اعلام می‌کنه که عملیات موشکی ایران توسط سپاه و نیروهای نظامی ما به آمریکا حمله فیک بوده. به همین راحتی، یعنی میگه که آقا ایران حمله فیک کرده، این حمله دروغ بوده و ما به مردم دروغ گفتیم. ببینید این آقا چه شبهه‌ای برای مردم داره ایجاد میکنه، چه خوراکی داره برای دشمن ما ایجاد میکنه و چه ضربه‌ای داره به مردم میزنه.
بهتره بگیم چه فاجعه شناختی رو رقم
و هیچ کسی در جمهوری اسلامی به این آقا نمیگوید که شما بر چه اساس این حرف رو زدی. کسی این آقا رو احضار نمی کند که آقا تو برای چی و با چه اجازه‌ای، با چه فهمی، با چه علمی، با چه مسائلی تخصصی اومدی این حرف رو زدی؟ شما که اصلا تخصص نداری در این موضوع، بر چه اساسی اومدی این حرف رو زدی؟ و این حرف شما باعث میشه که بعدها ما در هر عملیاتی که داریم انجام میدیم نتونیم بیایم بگیم آقا واقعیت اینه. یعنی تو واقعیت رو دچار شبهه کردی، بدبینی ایجاد کردی دچار بر واقعیت. خب همین هاست که باعث میشه که اگر شبهه اتفاق میفته، رسوبی اتفاق میفته، مردم و جامعه هدفی که توسط اون سازمان شبهه، سازمان ایجاد کننده شبهه داره انجام میده، مردم رو به کنشگری میرسونه. چرا به کنشگری میرسونه؟ چون مردم داره میگن آقا تو خودت داری میگی این اتفاق دروغ بوده، خودت داری میگی آقا به من دروغ گفتن، خودت داری میگی سپاه دروغ گفته و سپاه باعث شده که من تحریم بشم. من چون سپاه داره دروغ به من میگه، سپاه داره عملیات فیک انجام میده، اصلا پشت پرده شما با هم ساخت و پاخت داری، این حرفا دروغه. تو داری دزدی خودتو میکنی، تو داری کاسب تحریمی، الکی هم حمله میکنی، لذا باعث میشه که آقا چه اتفاقی بیفته؟ شما در موضوعات متفاوت، اون چیزی که در برنامه قبلی عرض کردم، ما تو حوزه رسانه چیزی به نام شبهه نداریم به معنای کلمه. شبهه در حوزه اعتقادی و دینی هستش، ولی در حوزه رسانه ما سه تا مرحله داریم. یک بحث گرایش هستش، یک بحث نگرش هستش و یک بحث کنش. در این سه تا مرحله ای هم که داره ایجاد میشه، بحث چرخه تولید حس باعث میشه که حلقه های دیگه باعث بشن که به هم دیگه متصل بشن. چرخه تولید حس در فضایی که فضای هنری، فضای زیباشناسی برای ما، برای مردم مطرح شده و اولویت پیدا کرده به واقعیت ها، باعث میشه که مردم بعد از این که تغییرات حاصل شد تو حوزه کنشگری وارد فضای نافرمانی بشن. به یه نوع دیگه بخوام خدمتتون عرض کنم با مصداق، سال 1401 یک فرد شیرازی بود، فیلمش پخش شده بود، به قول رسانه‌ای ها وایرال شده بود، به شکل طنزگونه‌ای داشت نحوه استفاده از این پیکنیک های مسافرتی رو و استفاده از ساچمه برای کشتن نیروهای
حافظ امنیت
و نیروهای فراجا رو توضیح میداد با خنده.
بل.
یعنی عملاً کشتن مردم و قتل رو به صورت طنز و هنری داشت آموزش میداد.
یعنی هم شبهه رو ایجاد کرده، هم حالا یاد میده چجوری به استناد هم
شبهه ایجاد شده. شبهه ایجاد شده.
نافرمانی کنه.
بله، شبهه ایجاد شده در این تو. بله، دقیقاً داره به واسطه شبهه‌ای که ایجاد شده، داره قتل رو به صورت طنز برای مردم آموزش میده و مردم لذت ببرن از اینکه بکشن به این سبک، به این نحوه.
که به سیستم و اون سامانه‌های رسانه‌ای هالیوودی هم در کنار این اگر اشاره بکنیم، به بازی‌های کامپیوتری هم
بله
در
بله
کنار
بله.
این اشاره
کاملا کنیم. همه موضوعات دست به دست هم میده در این فضا. شما جوون جامعه، اون نوجوون جامعه رو که بالاخره هم مشکلات اقتصادی هست، عدم آگاهی هستش، فشار رسانه‌ای و فشار مثلا شبکه‌های اجتماعی و سلبریتی‌ها و و و و موضوعات دیگری هستش، این وارد بشه که این به این نتیجه برسه که من باید کنشگری کنم، تو خیابون بیام،
درست،
وارد فضای مقابله و نافرمانی مدنی بشم،
یعنی خودم رو به یک پاسخی برسونم که خیلی قبل‌تر طبق فرمان شما بس خود
باز عرضم رو خیلی جامعه. سریع جمع کنم، از مسئول جمهوری اسلامی گرفته برای ایجاد شبهه و رسوب تا مرحله کنشگری ما خودمون مقصریم.
بله درست.
و نظام سیاسی و نظام قضایی و اداری ما مقصره.
بسیار سپاسگزارم ویژه از استراحت کلام شما، ممنونم و خواهش میکنم اگر امکانش براتون فراهم باشه در یک دقیقه مهمترین گزاره هاتون رو جمع‌بندی بفرمایید. جناب جلیل در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از توضیحات جناب غلامی عزیز. آنچه که بهش پرداخته شد این بود که شبهه زائقه سازی میکنه، شبهه بدبینی نسبت به واقعیت و خوشبینی کاذب نسبت به مسائل ایجاد میکنه. و شاید من بخوام باز یک گزاره دیگه ای رو خیلی خلاصه وار اضافه بکنم، شبهه ایجاد حماقت میکنه. یعنی جامعه ای که شبهه پذیر شد، ناخودآگاه اون جامعه رسانه‌ای، اون مخاطب رسانه‌ای به تدریج احمق میشه. چرا؟ چون نظام تحلیلیش از بین میره، چون دستگاه فکریش معیوب میشه.
یعنی دستگاه فکری یعنی تبدیل به جامعه پینوکیویی میشه.
بله بله. و جامعه‌ای که دستگاه تحلیلی و منطق فکریش متزلزل شد و معیوب شد، اساساً بسیاری از گزاره‌های ساده رو باور میکنه یا انقدر توان فکری نداره که ایجاد سوال بکنه برای نقض اون گزاره ها. مثال عینیش هم بخوام خیلی خلاصه وار بگم، همین بعد از ماجرای عین الاسد، ماجرای هواپیمای اوکراینی بود. در ماجرای هواپیمای اوکراینی دروغ بزرگ مضحکی شکل گرفت که سپاه مردم خودمان را کشته است. گزاره این است که سانحه ای رخ داده، خطای انسانی بوده و هیچ کدام یک از اینها از خودشان سوال نمیپرسن چه آورده ای داره که سپاه پاسداران در زمان پاسخ به امریکا و تروری که صورت داده و عزیزترین شخصیت نظامی ما رو ظالمانه ترور کرده، ایران چه آورده ای داره که بیاد یه ضربه دیگه ای هم به خودش بزنه و بخشی از مردم رو بخواد آمدانه با موشک مثلا به قتل برسونه که هم جریمه بده، هم در دنیا مفتضح بشه فرض بفرمایید، هم سپاه پاسداران زیر سوال بره، هم مردم بدبین بشن. اون فرد دیگه بخش دوم رو هیچ موقع نمیپرسه که خب چه آورده ای داره که این کار رو انجام بده. صرفا میگه خب خودشون زدن، خودشون هم گفتن که زدن، در صورتی که این اوج مظلومیت اون سازمانه که در لحظه دفاع این خطا رخ داده و اون حادثه تلخ اتفاق افتاده. و به جای اینکه تقدیر بکنه از تلاش او برای مقابله با این مسئله که حالا این تلاش ناکام بوده، این را تبدیل به ضد خودش میکنه و تبدیل به پاسخگویی و تقبیح اون نظام امنیتی جامعه میکنه.
بسیار سپاسگزارم، ممنون از صراحت شما. جناب آقای غلامی یک دقیقه هم برای جمع‌بندی اگر لطف فرمایید.
خیره، من عرضم این است که ما در فضای فعلی که الان درش قرار داریم، واقعیت ماجرا اینه که باید تعارفات رو کنار بذاریم. ما باید بدانیم که نظام سیاسی، مسئولین، دولت مردا، نهادهای حاکمیتی، نهادهای تصمیم گیر، تصمیم ساز باید بدانن که در فضایی قرار گرفتیم که از به یه عبارتی از فضای جنگ ترکیبی هم عبور کردیم. ما الان به یه نوعی شاید وارد فضای جنگ مرکب شدیم با دشمنی که داریم، دشمنی که داره در مسائل مختلف به صورت موریانوار و عنکبوتی داره روایت غالب انقلاب اسلامی نسبت به مردم، نسبت به اهدافش رو زیر سوال میبره. لذا اگر که بخوایم با تعارف و تسامح و مسائل سیاسی، مصالحی که بی خودی برای خودمون ایجاد میکنیم در ذهن آقایان دولتمرد و مسئول و اهم از قوه قضاییه و مقننه و مجریه داره ایجاد میشه، باید بدونیم که حتما ضربات جبران ناپذیری در آینده خواهیم خورد. یعنی موضوع خانم مهسا امینی شاید ابتدای یعنی یک نتیجه بحث رسوب و عدم پاسخگویی به شایعات، اخبار فیک و اخبار جعلی و شبهاتی بود که می توانستیم و باید پاسخ می دادیم و باید براش فکر می کردیم و فکر نکردیم و همه رو واگذار کردیم به همدیگه. یعنی اون واگذار کرد به قوه قضاییه، قوه قضاییه واگذار کرد به نیروی انتظامی یا فراجا، فراجا واگذار کرد به مجلس و و و و این تسلسل باعث شد که نوجوانهای ما و جوانان ما دچار یک مشکلاتی بشن که حالا در بعدها ما نتایجش رو خواهیم دید. یعنی لازم عرضم این است که آقایون مسئول و کسایی که دارن مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه رو پیگیری میکنن میبرن جلو، باید در حوزه مسائلی که داره برای مردم به وجود میاد، شبهه و و و شایعات و اینها، اولا خودشون حواسشون جمع باشه که دارن چه مسیری رو میرن، و دوم که باید پاسخ داده بشه. و همین جهاد طبیعینی که رهبر انقلاب الان در سالهای اخیر هی دارن به صورت مکرر بهش اشاره میکنن که جهاد طبیعین، جهاد طبیعین، توضیح و و و کرسی‌های آزاد اندیشی، برای همینه، برای علاج همین بیماری ویروسی است که در جامعه ایجاد شده و دشمن داره به واسطه دستگیری‌ها و گرفتاری‌هایی که ما در این حوزه‌ها داریم داره همونجا شبیه مگس میشینه و ضربه میزنه. علاجش همین است که رهبر انقلاب فرموده، جهاد طبیعی.
بسیار سپاسگزارم، ممنون از همراهی شما کارشناسان محترم، و همینطور سپاسگزارم از شما مخاطبان انصافاً و به حق فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو برنامه سازمان شبهه. در این قسمت هم بررسی کردیم در سلسله مباحثی که تا امروز داشتیم تا قسمت چهارم، موضوع امروزمون از شبهه دانی تا تشخیص واقعیت بود. سپاسگزارم که همراه ما بودید. در خدمت جناب آقای محمد جلیلی، کارشناس سواد دینی و سیاسی، و همینطور جناب آقای علی اکبر غلامی، کارشناس سواد دینی و رسانه‌ای بودیم. امیدوارم که بهره لازم و کافی رو برده باشید. میتونید همچنان از طریق 301035 با ما به صورت مستقیم در ارتباط باشید، نظر، انتقاد، پیشنهاد و مشارکت در محتوای برنامه. تا قسمتی دیگر از مجموع برنامه سازمان شبهه، خدا نگهدار شما.
گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری را با هم می شنویم که روز گذشته در جمع اقشار مردم ایراد فرمودند.
پیام ولایت.
شما حزب الله لبنان را نگاه کنید، ببینید حماس را، ببینید جهاد را، ببینید نیروهای مبارز فلسطینی رو ببینید. این همه روی اینها فشار آمد. مصیبتی که بر حزب الله وارد شد شوخی بود. کسی مثل سید حسن نصرالله رو حزب الله از دست داد، این چیزی کمی بود؟ حملات حزب الله، قدرت حزب الله، مشت محکم حزب الله بعد از این بیشتر از قبل شد. اینو دشمنم فهمید و قبول کرد. اونا خیال کردن حالا که ضربه زدن میتوانن وارد سرزمین لبنان بشن، حزب الله رو عقب بزنن تا فلانجا مثلا تا نهر لیتانی جلو بیان. نتوانستن بیان. حزب الله ایستاد با کمال قدرت، کاری کرد که خود اونا آمدن گفتن آتش بس. مقاومت اینه. غزه رو ببینید، الان یک سال و چند ماهه که غزه رو دارن بمباران میکنن. افراد برجسته غزه، آدمی مثل یحیی سنوار رو کشتن، شهید کردن، این ضربه ها رو وارد کردن. در این حال مردم ایستادن، اونا به این خیال بودن که مردم رو زیر فشار قرار بدن تا مردم خودشون علیه حماس بایستند و قیام کنند. عکس شد، مردم بیشتر طرفدار حماس شدن. جهاد هم همینجوره، بقیه عناصر فلسطینی هم همینجوره. مقاومت اینه، جبهه مقاومت اینه. هرچی فشار بیارید محکم تر میشه، هرچی جنایت کنید پر انگیزه تر میشه، هرچه با اونها بجنگید گسترده تر میشه. و من به شما عرض میکنم به حول قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت.
گزیده بیانات مقام معظم رهبری را شنیدید که روز گذشته در جمع اقشار مردم ایراد فرمودند.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
از رادیو گفتگو توجه شما شنوندگان ارجمند رو به برنامه کوتاه درست بنویسیم درست بخوانیم جلب میکنیم.
درست بنویسیم درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز. حمید حسنی، پژوهشگر ارشد فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما هستم. در این برنامه درباره دو جفت واژه میخوام خدمتتون صحبت بکنم. یکی ذلت، یکی هم زلت. ذلت با به اصطلاح دالزال عربیه، واژه دوم هم عربیه زلت. اولی که با دالزاله ذلت تلفظ میشه و دومی با رزه به اصطلاح زه حوز به معنی لغزش و خطا و ذلت تلفظ میشه. معنی ذلت برای همه ما، برای بیشتر ما آشناست، به معنی خاری، به معنی پستیه. ذل هم واژه عربیه که به همین معنی و از همین ریشه عربی در فارسی کاربرد داشته و امروزه در متون اونو میبینیم. کاربرد امروزی نداره، اما ذلت کاربرد امروزی داره که به معنی خاری و پستی باشه. گاهی دیده میشه که این با رزه نوشته میشه به اصطلاح که نادرسته. اون ذلتی که عرض کردم کاربردی نداره در فارسی امروز تقریبا و در متون میبینیم و به معنی لغزش و خطاست، زلل هم بوده در متون کهن، خیلی کم کاربرد، بعضن با زال نوشته میشه. یعنی هم این ذلت با این تلفظ که به اصطلاح حرف اول کسره داره به اشتباه گاهی با رزه نوشته میشه و هم اونی که ذلته که با رزه با دالزال نوشته میشه. ذلت همونطور که عرض کردم با دالزال و ذلت با رزه، هم در گفتار هم در نوشتار هم در ریشه اینا متفاوتن. تلفظشون متفاوته، نگارششون متفاوته، معنیشون هم متفاوته. دو واژه عربی و تأکید میکنم، توصیه میکنم به خصوص خدمت دانش آموزان عزیزی که به خصوص در مقطع دبیرستان هستند و دانشجویان عزیزمون، این دوتا رو مواظب باشن به جای هم به کار نبرن. ذلت با دالزال به معنی خاری و پستی و ذلت که در متون فقط دیده میشه به معنی خطا و لغزش با رزه. تا برنامه آینده که درباره واژه یا واژه های دیگه که بتونم خدمت شما مطرح بکنم و صحبت بکنیم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران هم دل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جونمو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 مربع 112 ستاره. شماره کار